الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. أما بعد، قال مولانا في المثنوي: پس هنر آمد هلاکت خام را، کس پی دانه نبیند دام را. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو. چون نباشد حفظ تقوا، چون نباشد حفظ و تقوا، زینهار دور کن آلت بینداز اختیار. جلوگاه و اختیارم آن پر است، برکنم پر را که در قصد سر است. نیست انگارت پر خود را صبور، در پرش در نفکند تا پرش در نفکند در شر و شور. بحث های قبلی ما پیرامون تقوا بود و مطالبی در این رابطه به عرض دوستان رساندیم. در حوزه پندار، یعنی باورها و اعتقادات، عرایضی داشتیم و در حوزه گفتار هم عرایضی را به سمع دوستان و عزیزان رساندیم و موضع حضرت مولانا را در این رابطه تقدیم داشتیم. خلاصش این هست که در حوزه گفتار، عارف بالله شکر را از شکایت جدا می کند و می داند که شکر جایش کجا هست و شکایت جایش کجا هست. تلاش میکند تا جهاز گفتاریش، چه آنچه مربوط به دستگاه‌های بیرونی و محسوس میشه و چه آن جاهایی که مربوط به دستگاه‌های غیر محسوس میشه، از آلوده شدن به دروغ، از آلوده شدن به ریا، از آلوده شدن به نفاق جلوگیری بکنه و وقایعش بسازه. و سومش اینکه حمد منن الهی را از آفت نسیان وقایع میکنه. یک بحث گذرایی داریم در هر سه، بعد میریم در حوزه کردار. یک حدیثی فل حال، همین لحظه به یادم آمد، این حدیث را دوستا بشنون، شیرینه. نمیدانم، فکر نکنم در مشهد گفته باشم، برای در مشهد گفتم فکر نکنم باشم. میگن کسی آمد نزد امام صادق علیه السلام، از مردم شهر خودش خیلی تعریف کرد. خصال خوبی دارن، مردم پاکیزه هستن. بعد از مقدار تعریف و مبلغ مداحی، حضرت از او پرسیدن: بگو ببینم بهترین خصلت این مردم چه هست؟ گفت که به عقیده بنده بهترین خصلت این مردم ای هست که اگر خدا برایشان فیضی نمیرسانه، از نعمت اونها محروم نگاه میداره، اینها صبر میکنن، شکایت نمیکنن. که چرا خداوند برای ما فلان چیز نداد، چرا فلان کار نکرد، چرا کار ما را ننداخت. از من افیوزات و نعمات و برکات شکایت سر نمی کنند. صبر می کنند. و آنگاه که خداوند برایشان نعمتی عنایت کرد شکر می کنند. حضرت سکوت فرمودند و وقتی که سکوت حضرت به درازا کشید، سائل و گوینده پرسید: یا ابن رسول الله، چرا در این باره چیزی نگفتید؟ فرمودند که خصلتی که تو فرمودی، وقتی چیزی نباشد صبر میکنند، چیزی بود شکر میکنند، اتفاقا سگهای مدینه هم همین طوری هم. اگر یک استخونی چیزی گیرشان نیامد صبر میکنن، ولی اگر آمد خب شکر میکنن. ماها چی رقمی؟ و گفتم خیلی خوب، چون از بس من حرف میزنم،
از بس که شما حضور از این داره
در اینه به هر حال. گفت پس چه گونه باید بودن؟ گفتن که وقتی نبود شکر کنید و چون بود انفاق نمایید. این که میگه شکر از شکایت و قایه نمایه برای همینه، نه این که در نبودن صبر کنه و صبر از شکایت و قایه کنه. نه، گاهی انسان نعمتی به اون نمیرسه صبر میکنه و نمیگذارد که صبرش آلوده به شکایت بشه، آلوده به گلایه حضرت دوست بشه. یک از شکایت و قایه میکنه، در نبودن شکر میکنه. وقتی چیزی نیست، نعمتی نیست، فضلی نیست، شکر میکنه. میداند که همین من به فایده اویه، لذا گفتار و جهاز گفتاری از آفت و آفت شکایت و قایه میکنه. تقوا بیان همینه، راستی از دروغ، صدق از دروغ. نمیگذاره که صدق و راستی قولی به دروغ آلوده بشه و آفت دروغ دامن صدق بیان بسازه. این رو قایه میکنه. و هم در از نسیان، این مشکل دیگه. ماها نماز میخونیم، بعضی از دوستان به خصوص مثل کسایی که مدعی هستن و خیلی ادعا هستن، از این دوستای علت سموم،
نتشنج،
اینا باز خیال میکنن ما شبانه رو 6 بار 5 بار اینا با گاهی برای میگم که آقا جان تو اگه شبانه رو 5 بار میخونی میشه شبانه رو 6 بار میخونم. اما خب حمده که میخونیم متاسفانه اندر از محمود، محمودر از حمد به توسط نسیان وقایه کرده نمیتونیم. همین که شروع میکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب، ذهن ما بده که جایی این حمد نیستی از نسیان وقایه کنی، نگذاری که قفلت و نسیان حمد را از یاد تو ببرد، او وقت متقی شدی. او هم در حد تقوای گفتاری، تقوای بیانی، نه تقوای حالی. ما تقوای قولی داریم، خوب دقت کنیم، یا حمد قولی داریم. این بعضی دوستا که میخواین نوشته کنن، حمد قولی داریم، حمد فعلی داریم، حمد حالی داریم. حمد قولی همینه که میگیم الحمدلله رب العالمین. حمد فعلی اینه که تمام جوارح و ارکان وجود ما در طریق تحمید الهی به سر میبره. آنی و کمتر از آنی در تخطی نیست. از دست جز حمد سر نمیزند، از گوش جز حمد سر نمیزند، از چشم جز حمد سر نمیزند، از سایر جوارح هم میتونه. قوه تخیل به حمد الهی مشغوله و قوه توهم به حمد الهی مشغوله. حمد هر کدام فرق میکنه. حمد دست اینه که به ناپاکی آلوده نشه. حمد چشم اینه که به ناپاکی آلوده نشه. حمد خیال اینه که آرزوهای باطل به درونش راه نپیدا نکنه. این میگن حمد قولی فعلی، که همه جوارح انسان مشغول حمد الهیه. گوش فقط راستی را میشنود، جایی که غیبت بود نمیشنود، جایی که لهو و لعب بود نمیشنود. اگر به شنیدن درستی و راستی و مواعظ و حکم و زیبایی مشغول بود، گوش در واقع به حمد الهی مشغوله. دست و پا و سایر اعضا همینطور. دو نوعی از حمد، حمد حالی آن است که شخص چنان مستغرق در حمد است که نمیداند دستش چه کار میکنه. شاید به طرف یک درازگوش نگاه کنه، یا به طرف یک گل یا زیباروی، اصلا متوجه نیست که چی میبینه. جانش و همه وجودش چنان مستغرق در حمد الهیه که به تبع اونها چشم و گوشش در همون راه کشیده شده و به نوعی حالت بیخودی حواس، روز قبل هم گفتیم، پس حواس چیره محکوم تو شد، محکومش میشه. حواس تحت شعاع حالش و باطنش قرار میگیره. به این میگن حمد حالی. در یک نوع هیمان قرار داره، در یک نوع به اصطلاح شیدائی گیج کننده قرار داره، بیخودی بسیار متعالی و قدسی قرار داره. و اما در حوزه کردار وقایه و تقوا در حوزه کردار وقتی صورت میگیره که شخص بتونه، اولین کاری که میکنه اینه که دین خودش رو از آفت بدعت حفظ کنه. بدترین آفت، آفت بدعت. چون میدانین که اگر بدعت در دین آمد، دین از بین میرود، دیانت دیگه منتفی میشه. حال رشته های متنوع بدعت چیه؟ بسیار گستردهه. میخواستم برای دوستان در رابطه با این بخش یک فایل کاملا تازه باز بکنم که بسیار ضروری هم هست، ولی دیدم که او را اگر باز به جای خودش باز بکنیم که در رابطه با خود مسئله باشه بهتره. اینجا فقط گزارش میدم، دو سه مطلب را گزارش میدم. اگر توانستیم به این مطالب دقت بکنیم و در حوزه عملی اونها را پیاده بکنیم، باید بپذیریم که ما اهل تقوای عملی هستیم، و اگر نه هیچ. مرکز دین برای تمام ادیان، ادیان توحیدی، اصل توحیده. عیسوی، موسوی، از ادیان قبل از عیسی و موسی، ابراهیمی، یونسی، یوسفی، حتی زرتشتی که روز قبل گفتیم به اهورا معتقده، برهماییه که به برهما معتقده، شیواییه که به شیوا معتقده، جینیزمه که به حضرت جین یا جین معتقده. اصل توحید در ادیان توحیدی ماده المواد دیانت، روح دیانت توحیده. گوهر یا جوهر باطنی دین توحیده. خب ما میخواییم که توحید وقایع بشه، خوب دقت کنین، توحید وقتی میگیم یعنی یگانه سازی، یگانه گری. همه چیز به یک سوی راندن، همه چیز به یک سوی کشیدن، اقتصادت ره، سیاستت ره، هنرت ره، اخلاقت ره، حتی جهادت ره، به یک طرف کشیدن. کدام طرفه؟ طرف حضرت دوسته. اگر بین اینها اختلاف انداختی، به نوعی شرک یا به نوعی بدعت گرفتار میشه انسان. نه شرک بخشیده میشه گناهش، بدعت هم که مرتد میسازاتم. لذا در توحید دقت کنین، پایین ترین مرتبه توحید رسیدن، نه گفتن، رسیدن به توحید افعالیه. و بحث مستوفایش بماند. و اون این که انسان متوجه میشه که تمام افعالی که از موجودات سر میزنه، موجودات مجالی فعل الهی هستند، مستقل عمل کرده نمیتونن. استقلال افعالی هیچ موجودی جز حضرت حق ندارد. اگر به این نگرش برسه انسان، دیگه از هیچ چیزی نمیترسه. عملی یا فعلی ندارم. ما چرا میترسیم؟ سیاست خود از دیانت جدا میکنی، راه اقتصاد از راه نماز جدا میکنی. وقتی نماز میخواییم بخوانیم، کوشش میکنیم جانماز ما غسل داده باشه، پاک باشه، تطهیر شده باشه. ما اهل چی گفتیم؟ تشنج؟ ما اهل تشنج حتی به تنها جانماز هم اکتفا نمی کنیم، بلکه مهر میگذاریم که سجدگاه ما 100% یقین داشته باشیم که این پاک دیگه. ولی اما وقتی به مغازه میریم، جنس پاکستانی رو به جای جنس لندنی میفروشیم. حال خوب فکر کنیم که به کجای ما. ما قپو میزنیم. به هر حال چرا این طوری هستیم؟ چون به توحید افعالی نرسیدیم. ما خیال میکنیم که خواجه پندارد که روزی ده دهد. اگه ده نباشه، باغ نباشه، زمین نباشه، خب روزی نیه. در حالی که ما نمیکاریم و روزی میخوریم. روزی دیگه کس میرسونه؟ انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. ما چون به همین پایین ترین مرحله همین توحید افعالیه، ما چون به همین مرتبه از توحید نرسیدیم، بینش شعبه های مختلف، ساحت های مختلف، ابعاد مختلف خود ما به دست خود تجزیه میکنیم. یعنی به جای توحید تکثیر جانشینش میکنیم. بخش سیاسی خور میدیم به دست نیروهای آیساف. خدا که نمیتونه ما روش کنه، پیغمبر و قرآن هم که نمیتونه. اینا دیگه بودن، یک وقتی پیر شدن برفتن، ارزه نه از دست نبرفته. حال باید دنیا متمدن شده، ما دست خور بدیم دست دخترای 28 ساله 24 ساله که اونا ما روش کنن. خب چکار شد تو که آخی هر روز 5 دفعه به قول اون بزرگوار سر به زمین میکنی و پا به هوا، بعد میگی سبحان ربی الاعلا و به حمده، بعد به بود سیاسی که میرسی دست دخترها خارجی میگذاری؟ چیکار شدی؟ یک بام و چند هوا آقا جا. به دکندری دست خود میدی به دست شیطان، به سیاست میدی به دست شیطان چه ها. وقت نماز که هیچ مصرفی نداره، هیچ مصرفی، اصلا مصرف دیگه نداره. باز اونجا سر به زمین میگذاری، سبحان ربی الاعلا میگی، یعنی ما نفهمیدیم که تو چی رقم موحدی، این توحیده تو از چه جنس توحیده. تو خود ادعا نمی کنی قرآن مال منه؟ چرا ادعا نمی کنی و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک الظالمون، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک الفاسقون، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک الکافرون. اینا رو که میگی ها، خب چرا با بعد اقتصادی اون طوری عمل میکنی؟ چرا با بعد سیاسی اون طوری عمل میکنی؟ چرا خلاف حکم اللهی که خود تو ادعا میکنی این قرآن منه خلافی عمل میکنی؟ وقایع وجود نداره، تقوای عملی وجود ندارد. دین از شرک و بدعت وقایع نمیگردد، و وقتی وقایع نگردید کار به جایی میرسه که شایسته وجود انسان و مسلمان و مؤمن و پنج وقت نماز مسجد ندیده نیست. خب اگر در حوزه کردار که یک بخشش را تذکر دادیم بگذاریم که پول به او طرف جو میمونه، و به دلیل ای که ذهنها با مفاهیم زیادی درگیر نشن من بیشتر صحبت نمی کنم، ولی از همه دوستان تقاضا دارم که امروز روی همین زمینه کمی بیشتر فکر کنن. هر کس به خودش به دلش بگه ای دل من، ای جناب دل من، هم تو که ادعا میکنی موحدی، اهل توحیدی، چرا بین ابعاد مختلف زندگی خو این همه افتراق قائل شدی؟ باید تو اینا توحیدی بسازی نه تکثیری. چرا این کار میکنی؟ در بخش دیگری که باز ما درگیر هستیم، اهل عرفان و اهل معرفت، اهل توحید تلاش میکنند که غذای خود را از شبهت و حرام نجات بدن، نه در کسبشان شبهه وجود داشته باشه و نه هم حرام. اگر چنین شد میتونیم بگیم که کارشان تا به حدودی از نظر تقوا و وقایع درست شده. حضرت مولانا در این رابطه دومی دارد که پس هنر آمد هلاکت خام را. آدمی که خامه و تقوا نداره مثل مرغیه که تجربه نداره، کس پی دانه نبیند دام را، دام را به پشت دانه نمیبینه. هنر انسان بی تقوا به دام افتادنه، هنرش هلاک شدنه. خوب دقت کنیم، حرف مولانا بسیار حرف قویی هست، با این قدرت کمتر ما حرف هایی داریم. ای انسان بی تقوا، تمام هنر تو در مرگ پروری می گذرد. تو به جای اینکه زندگی پرور باشی مرگ پروری، تو به جای اینکه روی به حیات آورده باشی روی به مرگ داری، تو به جای اینکه محور زندگی را حیات قرار داده باشی محور زندگی را مرگ قرار دادی، تو به جای این که با همه قوا و امکانات وجودی به دنبال زندگی بدوی به دنبال مرگ میدوی، تو به جای این که رنگ رونق به حیات ببخشی رنگ رونق به مرگ میبخشی. مثل که بسته دیگه. یکی از دان... خوب دقت کنید یک حرفا البته حدود 14-15 سال شده که خوب دقت کنید یک صلوات بلند بفرستید شما افراد تیزهوش و در این حال بیطرف روانه کنیم به اروپا، امریکا، استرالیا در محافل به اصطلاح علمی اینها، در محافل حکمی اینها، نه در محافلی که برای استثمار و استعمار فرهنگی جوانها طراحی کردن، در محافل حکمی و علمی اینها از 15 سال به این طرف عده زیاد اینها نشاندن روی زمینه‌های روی افکار عمیق شرق اعم از اسلام و ادیان عرفان هندی و عرفان چینی اینو کار میکنن میخواین عمیقترین زیباترین محوریترین مفاهیم و مقوله های عرفان ایست بخشر بگیرند و بعد اینها با الفاظ دیگری بپیچانند شکلاتگونه اینا رو زبرق پیچی کنن پس باز بخورد ما و شما بدن یکی از بزرگترین و نام‌آورترین روانشناسان و روانکاوان قرن ما اریک فروم یا اریش فروم در یکی از کتابهای خودش یک بخشی باز کرده که از همین بیت گرفته و او بخش اینه که انسان امروز مرگ محوره انسان امروز به چیزهای مرده بیشتر دل میده تا چیزهای زنده به خانه انسان امروز که برین گل طبیعی زنده وجود نداره بلکه گل پلاستیکی را آورده به خانه خود چی یعنی چی؟ انسان امروز وقتی به بیرون از شهر میره در کناره یکی از تپه‌ها یا کوه‌پایه‌ها گل‌های رو می‌بینه اولین کاری که می‌کنه یک گل میکنه و می‌بویه دو دقیقه به دستش است پرتو می‌کنه یعنی چی یعنی مرگ را می‌پروراند آقا خم شو بویش کن بلند شو چرا می‌کنی انسان امروز به یک دانه زبط خیلی بیشتر عشق می‌ورزه تا به یک دانه کتاب و خانه ها که بریم این گزارش اویه می‌بینیم چیزهای بیجان خانه تزیین کرده نه چیزهای جاندار به خانه خورده یک سگ گچیر گذاشته سگ گچی یک شاهین پلاستیکی گذاشته یعنی چی؟ پس هنر آمد هلاکت خام را مرگ محور میشه انسانی که تقوا نداشت مرگ از در و بام وجودش بالا میخزه از نگاهش مرگ میجوشه از شنواییش مرگ میجوشه از دستش مرگ میباره از پایش مرگ میشاره خلاصه همه جایش مرگه و تمام هنرش در مرگ پروری تمام میشه حدود 14-15 سال قبل کتاب منوشتم به نام دریچه بر تمدن معنیدار مجبور بودم نظریات متمدنین گلاب به صورت شما بررسی بکنم ادعایی که از غرب الهام میگرفتن میگن که تمدن غرب تمدن خرد محور عقل محور با بر مبنای عقلانیت به زندگی برخورد میکنه خیلی خوب اگر بر مبنای عقلانیت برخورد میکنه عقلی که برای مردم اضافه کرده چیه ما که کچالو میکارم کچالو هم اضافه میشه او که پیاز میکاره پیازایش اضافه میشه ای هم که عقل میکاره باید عقلش اضافه بشه و عقل پخش بکنه کو عقل مرگ پخش میکنه. گرچه حالی به این شب و روزا دیگه ما بایستی که به حق، یعنی یکی از حقوقی که به گردن ما هست او را ادا کنیم و او حق جناب آقای بوشه که برای ما و شما این امنیت دارات نگاه کنین، طهارت از در و بامشان میباره. اقوام و قبایل نگاه کنین، عاشقانه دست به گردن همدیگر کردن، همدیگر رو میبوسن. مرگ پروری میبینین؟ خب پس هنر آمد هلاکت خام را، کس پی دانه نبیند دام را. ما نمیگیم آزادی بده، اختیار بده، انتخاب بده. برای کی؟ برای مرغی که کور است و دام را نمیبینه، فقط دانه را میبینه. این آزادی بدیم که برای خودش دام دانه را برداره. در واقع مرگ پروریدیم یا چیز دیگری؟ همین جی بود دیگه، خود ما دانش میدادیم، ولی چی کار داریم که برستو برای خود دانه پیدا کن؟ اختیار خوبه، آزادی خوبه، اما اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد، خودمدار باشه، اختیارات وجودیش به دستش باشه، بداند که چشمش برای چیه، گوشش برای چیه، دستش برای چیه، دلش برای چیه، عقلش برای چیه، و بر اینها سیطره داشته باشه، حاکمیت داشته باشه، تسلط داشته باشه، استیلا داشته باشه. از چه طریق؟ اندر اتقو، نه تسلط بی خود و بی جهت، تسلط الهی. اینها گوشش با تقوای الهی تربیت کرده باشه، چشمش را با تقوای الهی وقایه کرده باشه، مغزش را، تفکرش را، جهان پندارش را از طریق تقوای الهی تهذیب کرده باشه، تطهیر کرده باشه، به تطهیر عقلی، به تطهیر ایمانی، به تطهیر روحی، به تطهیر قلبی، به تطهیر حسی دست یافته باشه، بعد آزادش بکن. پندارش، حوزه پندار تقوا یافته باشه، وقایع شده باشه، حوزه گفتار وقایع شده باشه، بعد اختیار بده به دستش. آقایی که چشمش به اختیار خودش هست بفرستش به مکتب دخترها که درس بده، چیکار میشه؟ هیچ کار. ولی او آقایی که چشمش هنوز به اختیار خودش نیست، او نه به مکتب دخترها، با همین بازار روانه کن، چیکار میکنه؟ بعضی‌ها دیدین به بازار راه میرن، سر و گردن یک دقیقه نه، یک ثانیه، یک آن با طمأنینه نیست، یا این طرف نگاه میکنه، یا این طرف، یا بالا یا پایین، همین مثل تک تکک بری سر دور میخوره، بادپکی برخی. این موجود برای از این اختیار بده که چیکار کنه؟ این چی از خودش چی اختیاری داره که باز تو دیگه هم اختیار به او علاوه میکنی؟ اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد، اندر اتقو، از طریق تقوا. چون نباشد حفظ و تقوا زینهار، وقتی حفظ، حفاظت درونی، رقیب درونی، مراقب درونی از طریق تقوا نیست، حافظ درونی وجود ندارد و وقایه الهی هم نیست، متوجه باش زینهار. دور کن آلت، بینداز اختیار، ابزار و وسائلی که برای تو اختیارات میده، آلاتی که اختیارات در تو و انتخابات در تو آزاد میسازه و کمک میکنه، بنداز بیرون. اختیار رو هم بنداز بیرون، از اختیار بگذر. چیکار کنم؟ اختیارت رو دو دستی تقدیم بارگاه حضرت دوست بساز. ما که چیز دیگری نداریم حضرت دوست، دستی داریم از شما، گوشی داریم از شما، چشمی داریم از شما، دلی داریم از شما، عقلی داریم از شما. تو بفرما تا من چگونه از اینها استفاده کنم. این ابزار و آلات را تو به من عنایت کردی و تو میدانی که راه خیر و صلاح و رشد و شکوفاییش کجایه. آنها را در همان راه راهنمایی دار و به من فرمان ده تا از همان طریق استفاده شان کنم. دور بیاندازی که بنداز دور که گربه ببره نه، شیطان استفاده کنه نه، اختیار را از خود سلب کن، بده به دست مختار حقیقی. حفظ را از خود سلب کن، بده به دست حافظ واقعی و حقیقی. خب بیت بعدی همون حرف را میرسانه. خیلی هم شاعرانه در این جد، گاهی در مثنوی بیت های شاعرانه بسیار گیج کننده هست. یکی همینه: جلوگاه و اختیارم آن پر است، پر تقوای من. از طریق تقوا هست که هویت خودم را می توانم جلوه بدهم. آی انسان، آی مسلمان، آی مؤمن، وقتی تو آدمی، وقتی تو مسلمانی، وقتی تو شیعی، وقتی تو سنی، وقتی موحدی که با پر تقوا جلوه کنی. اگه با پر فساد جلوه کردی که متقی نیستی، مسلمان نیستی، موحد نیستی. هر وقت جلوگاه تو طاووس با چی جلوه میکنه؟ با پرهای رنگین زیبای خودش. و لباس و تقوا خیر لکم، نه این لباس و نه این لباس. با این جلوه نکن، با لباس تقوا جلوه کن، با پر تقوا جلوه کن. اگر با این پر جلوه کردی، هم اختیار تو به تو زیبنده و تجلی میکنه، هم زیبایی های وجودت نمودار میشه. همونطوری که طاووس وقتی بال و پر باز میکنه و به جلوه در میاره، همه دیده ها و خردها رو به خود حیران میسازه، تو هم اگه با پر تقوا جلوه کردی، با لباس تقوا جلوه کردی، دوست و دشمن رو به خودت متوجه میسازی. یک خبری ایر شنیدین، همه شنیدین. معاویه با علی جنگ کرد، به روی همدیگر شمشیر کشیدن، درسته؟
بله.
خوب دقت کنین، خیلی مسئله ظریفه. به روی همدیگر شمشیر کشیدن، صدها نفر از دو طرف کشته شد. معاویه رفت به شام، علی آمد به کوفه. عده آمدن گفتن که فساد بر مسلمین از طریق سه نفره، این سه نفر ما باید ترور کنیم. یکی معاویه، یکی امراس، یکی علی ابن ابی طالب. خیلی خوب، هر کدوم مسئولیت خود گرفته. وقتی خوب دقت کنه، او دو نفر دیگه که میخواستن معاویه و امراس ترور کنن، اونا دستگیر شدن، موفق نشدن. ابن ملجم موفق شد، علی رو کشت. خبر مرگ علی به معاویه رسید، چیکار کرد معاویه؟ نشست به گریه کردن، همینطور عشق میریخت. امراض خیلی بددهن بود، بسیار بددهن بود، و در این حال چون میدانست که معاویه به او نیاز داره، او رو نمیرانه از خود. یک از او پولوکاهای قلمباهایی که دیگه خود شما میفهمین نصار معاویه کرد، گفت تو بروی شمشیر کشیدی، به دست تو نفتاد، اگر نه خودت میکشتی، حال به مرگش نشستی گریه میکنی. ای هم یک پولوکی به او گفت، گفت مادر در مثل علی ابن ابی طالب دیگه زایده نمیتونه، از لباس تقوا جلوه کن، دشمن به مرگتو میشینه. اوی که به روت شمشیر کشیده گریه میکنه. جلوگاه و اختیارم آن پر است، برکنم پر را که در قصد سر است. او پری که سر من میخوای از من بگیره، من به دام هوس و به دام ابلیس و به دام نفس اماره بندازه، او پر نیست، او دشمن منه، این پر را باید بکنم. در زندگی ماها خب اینجا عده‌ای از جوانها هستن، جوانهای عزیز، این فیلم هایی که وقت نازنین شما یک ساعت در شبانه روز یا دو ساعت در شبانه روز میگیره، این پرها شما را به آستانه شادی و نشاط نمیکشانه، به آستانه مرگ میکشانه. دو ساعت وقت شما را حرام میکنه. بعد دو ساعت چی یاد داریم؟ تویی که دریایی از معارف در کنار تویه، این طرف نگاه میکنی خواجه عبدالله شیرازیه، این طرف نگاه میکنی خواجه محمد تکیه، او طرف نگاه میکنی عبدالرحمن جامیه، او طرف مقابلش نگاه میکنی امام المشککین آقای رازیه، مرحوم رازیه، صاحب تفسیر بزرگ و بالاترین و بهترین تفسیر. خب چرا به این دریاها توجه نمی کنی که آمده مثلا به زباله هایی که از جاهای دیگر روانه می کنن برای تو، عمرت اونجا حیف می کنی؟ این همو پره. ما احساس می کنیم این پر ما رو به شادی می رسانه، به نشاط می رسانه. باید به نشاط برسی که اسرائیل هم از تو گرفته نمیتونه. نشاط واقعی داریم، نشاط قلابی داریم، این نشاط ها قلابیه. بیشتر دیگه خود شما میفهمید، دیگه کارا رو هم خود شما حساب کنید. هر چیزی که عمر تلف کنه همون پریه که انسان رو به سوی مرگ و به سوی دام راهنمون میشه، و این پر انسان رو به جای میکشه که سرش رو از او بگیرند. جلوگاه و اختیارم آن پر است، برکنم پر را، آن پری را که در قصد سر است. نیست انگارد پر خود را صبور، تا پرش در نفکند در شر و شور. انسان با تقوا، انسان وقایگر، او پری که میخواید به شر و شور حیوانی و مرگ محور بکشانه و بیافکانه بیاندازه، او پر نیست میانگاره. انگار میکنم تلویزیونی نیست، انگار میکنم سینمایی نیست، انگار میکنم ویدئویی نیست، انگار میکنم فلان پارکی نیست. تنها جایی که هست کنار کتابهای نازنین خواجه انصاره، کنار کتابها و تفسیرها و کتابهای متنوع امام فخر رازیه، کنار کتابهای مولانا عبدالرحمن جامیه، و همینطور حساب کنین از این دست ما خیلی داریم. اور کنار می اندازه. پس در یک کلیت تقوا سه مرحله داره یا سه حوزه وسیع داره. حوزه اول حوزه تفکر هست که ما از او تقوای پنداری تعبیر کردیم. حوزه دوم تقوای گفتاری هست یا تقوای بیانی هست، و حوزه سوم تقوای کرداری هست. اگر انسان بتواند در این هر سه حوزه، اول تفکرش ره، اندیشهش ره، باورهایش ره، اعتقاداتش ره و قایب کنه، و دوم گفتارش ره و قایب کنه، و گفتار مربوط به تنها زبان نیست، گفتاری دست داره، گفتاری پا داره، گفتاری چشم داره. گاهی آدم با چشم یک حرفی رو به طرف بر کسی میفهمونه، گاهی با اشاره میفهمونه. به هر حال و بالاخره تقوای رفتار هست که در همه حوزه ها اگر انسان رفتارش را، چه در حوزه فرهنگی یعنی علمی را بیاموزد که به درد همیشگیش میخورد، علم های اهل تن احمالشان بار نباشه به دوشش، حمال علم نشه، علم او را حمالی کند، به شانه خودش سوار کنه، به دوش خودش سوار کنه. علم های اهل تن تن احمالشان، علمهای اهل دل حمالشان. در او حوزه نگاه داره خودش ره. در تمام حوزه ها و در حوزه رفتار همه ساحت های رفتاری، همه ابعاد رفتاری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هنری، اگر وقایع بکند بعد از طریق همین وقایع الهی جلوه کند، میشه خلیفه خدا، میشه انسان کامل، میشه انسان سالم، و اگر نه میشه موجود دوپایی که به قول او مرحوم مغفور که گفت از یکی از کرات دیگر افرادی آمدودن به زمین، بعد بررسی کردن از انسانهای زمینی، در برگشت که رسیدن به کره خودشان از تلویزیون آمدن که شما ببخشین رفتودیم به زمین، اونجا موجوداتی دیدین چی گونه بودن؟ گفت که چون من خیلی خسته هستم و هنوز دوران قرنطینه را تکمیل نکردم، نمیتونم گزارش بدم. گفتن به دو کلمه گزارش بدین. گفت اگه خواستوشم فقط به دو کلمه گزارش بدم، بنده با آنچه به اونجا دیدم که شما اسمش انسان میگذاریم، من یک چیزایی دیدم که چهار تا دستک داشتن، دیدم سوراخ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بر خاتم انبیا محمد صلوات.